الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعريف تعارض بود که مشهور تعریف کردن تعارض را به تنافی مدلولین. مرحوم صاحب کفایه فرمود این تعریف مناسب نیست، چون شامل موارد جمع عرفی هم می شود، مثلا عام و خاص مدلولینشان با هم تنافی دارد. اکرم کل عالمن موجبه کلیه است، لا تکرم العالم الفاسق سالبه جزئیه است، و بین این دو تنافی است. ولذا انسب این هست که تعریف کنیم تعارض را به تناف دلیلین من حیث الدلاله، بین عام و خاص از حیث مدلول تنافی هست، اما از حیث دلالت تنافی نیست، برخلاف مواردی که جمع عرفی نباشد که از حیث دلالت بین دو دلیل تنافی هست. اشکال به این فرمایش صاحب کفایه گرفته شد که اولا دائی ما نداریم که جمع عرفی را و موارد جمع عرفی را خارج کنیم از تعریف تعارض، چون در بحث تعارض ما نیاز داریم که موارد جمع عرفی را بررسی کنیم، ببینیم آیا اخبار علاجیه شامل آن می شود یا نمی شود، عنوان خبر مخالف کتاب شامل آن می شود یا نمی شود. وجهی ندارد ما موارد جمع عرفی را خارج کنیم از تعریف تعارض. اشکال دوم اشکال مرحوم آقای خویی بود که فرمود به نظر ما تعریف مشهور هم شامل موارد جمع عرفی نمی شود، که ما عرض کردیم این فرمایش ناتمام هست. اشکال سوم این هست که گفته می شود که تنافی یعنی تضاد. این که ما بگوییم تعارض تناف دلیل این هست من حیث الدلاله، یعنی بین دو دلالت این دلیلین تعارض هست، چون تنافی بین این دو هست، این مطلب درستی نیست. چون اگر بین این دو دلالت تنافی بود یعنی تضاد بود، اجتماع ضدین که محال هست، پس چطور این ظهورها منعقد شده؟ اکرم کل عالمن دلالت کرده است بر وجوب اکرام عالم، لا تکرم العالم دلالت کرده است بر حرمت آن، و این دو دلالت منعقد شده. اگر تنافی بود بین این دو دلالت، تنافی بازگشتش یا به تضاد دست یا به تناقض، و اجتماع ضدین و یا اجتماع نقیضین محال هست. پس معنا ندارد که تعارض رو تعریف کنیم به تناف دلیلین من حیث الدلاله. بله، بین دو دلیل تنافی بالعرض هست از باب تنافی مدلول این دو دلیل. یعنی چون اکرم کل عالمین دلالت می کند بر یک مدلولی که تنافی دارد با اون مدلولی که لا تکرم العالم دلالت بر آن می کنه. این منشأ شده که بالعرض و المجاز بگیم بین این دو دلیل تنافی هست، و الا تنافی بذات بین مدلول دو دلیل هست. ولیکن بالعرض و المجاز این تنافی را نسبت می دهند به دلیل این دو مدلول، ولذا صحیح نیست که ما بگوییم تعارض تناف دلیلین هست من حیث الدلاله. این تنافی بالعرض است، محال است بین دو ظهور تنافی بالذات باشد من حیث هو و هو، و الا با هم موجود نمی شدند. فرض این است که هر دو ظهور جمع شدند با هم. هم این ظهور موجود جدا است، هم اون ظهور. پس چطور تنافی بین این دو هست؟ بله، تنافی بالعرض بین این دو ظهور هست از حیث این که هر کدام دلالت می کنند بر یک مدلولی که اون مدلول منافیه مدلول دلیل آخر هست، و طبعاً تنافی بذات بین مدلول این دو دلیل هست، و این اختصاص ندارد به مواردی که تعارض مستقر هست. در تعارض غیر مستقر هم بین مدلول اکرم کل عالم با مدلول لا تکرم العالم الفاسق تنافی هست، چون یکی موجبه کلی است و دیگری سالبه جزئیه، و نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه هست. این تنافی بذات بین مدلول دلیل عام و دلیل خاص منجر به تنافی بالعرض میشه بین ظهور این دو دلیل، با اینکه هر دو ظهور قابل اجتماع هستند در وجود، بین اینها تنافی بذات نیست. پس این که صاحب کفایه از تعریف مشهور عدول کرد به تعریف خودش، این مشکلی را حل نمی کند. به نظر ما این اشکال وارد هست اگر مراد از تنافی تضاد یا تناقض باشد. اگر مراد از تنافی تکاذب عرفی باشد کما هو ظاهر، این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست. ما یک تنافی عقلی داریم که یا ناشی است از تضاد یا ناشی است از تناقض. خب اون وقت این اشکال سوم مطرح می شود که بین دو ظهور که تضاد نیست، تناقض نیست و الا موجود نمی شدن معن در خارج، و تنافی بین این دو تنافی بالعرض است ناشی از تنافی مدلول این دو، که تنافی مدلول این دو چه در موارد جمع عرفی چه در غیر موارد جمع عرفی ثابت هست. اما ظاهراً مراد صاحب کفایه از تنافی تکاذب هست. خب در عام و خاص که جمع عرفی دارن تکاذب عرفی نیست بین دلالت این دو، چون مخصص منفصل مفسر نوعی است نسبت به مراد جدی از عام، ولذا عرف خاص را در تقابل با عام نمیبینه، قرینه نوعیه میبینه برای تفسیر مراد جدی از عموم عام، ولذا بین این دو تکاذب عرفن نیست. واضح تر از عام و خاص دلیل حاتم و محکومه. ظهور عام تغییر نمی کند، اما عرفن تکاذب بین این دو نیست. قرینه با ذوالقرینه رابطهش رابطه تکاذب نیست، دلیلین متکاذبین نیستن عام و خاص. با این که عام ظهورش محفوظ هست، ولیکن عرف خاص را مفسر مراد جدی از عام می داند نه مکذب او. ظهور تغییر نمی کند، ولیکن مفسر عرفاً در تقابل و تکاذب با خطاب مفسر نیست. شما دلیل حاکم رو حساب کنید با دلیل محکوم، حرم الربا با لا ربا بین الوالد والولد، خب تکاذبی بینشون نیست، چون لا ربا بین الوالد والولد فرض این است که از همون مولایی صادر شده است که خطاب محکوم هم از او صادر شده بود. وقتی در یک جا گفت ربا حرام است، در جای دیگر گفت بین پدر و فرزند ربا نیست، عرف بین اینها تکاذب نمی فهمد، چون مفسر شخصی می بیند. عرف دلیل حاکم را نسبت به دلیل محکوم، و این یعنی تکاذب و تقابل بین این دو نیست. پس این فرمایش صاحب کفایه متینه که التعارض تکاذب الدلیلین، تناف الدلیلین ای تکاذبهما. اما در تناف المدلولین که نمیشه بگیم تکاذب المدلولین، چون تکاذب وصف دلیل است نه وصف مدلول. تنافی وقتی که نسبت داده بشه به دلیل ظهور و عرفیش یعنی تکاذب. بله این اشکال به صاحب کفایه وارد هست که آقا شما اولا چه دایی دارید که موارد جمع عرفی را خارج کنید از تعارض؟ ثانیا این اول الکلام است که ما بگوییم بین عام و خاص تکاذب نیست. این که بگیم مراد از تکاذب عدم جمع عرفی است، این اخذ حکم است در موضوعش. یعنی شما حکم تعارض غیر مستقر را که جمع عرفی دارد در تعریف اخذ بکنید، و این شایسته نیست. ما اول باید موضوع را تعریف بکنیم بعد حکم آن را بیان کنیم، نه اینکه از اول بگوییم که تعارض و تکاذب و دلیلین ای عدم الجمع العرفی بینهما. این یعنی حکم را که در تعارض مستقر امکان جمع عرفی نیست، یعنی جمع تبرعی جائز نیست، حمل بر قدر متيقن مثل اینکه بگیم مراد از اکرم العالم عالم عادل است، چون قدر متيقن خارجی است، و مراد از لا تکرم العالم عالم فاسق است، چون قدر متيقن خارجی است از لا تکرم العالم، که برخی از بزرگان این را به عنوان جمع عرفی قبول دارند که میگویند هر کدام از این دو خطاب نستند در مورد متعقن خودشان و ظاهرن در مازاد بر آن. ما از ظهور هر کدام به سبب نس دیگری رفعیت میکنیم و این را جمع عرفی میدانند، ما این را جمع عرفی نمیدانیم. خب نباید در تعریف مختار خودمان را و حکمی که این موضوع دارد بگنجانیم. التعارض هو عدم و امکان الجمع العرفی بین الدلیلین. این که معنایش این است که شما حکم تعارض را در موضوع تعارض اخذ کنید، و این شایسته تعریف موضوع نیست که ما حکم آن را در ضمن خود تعریف بگنجانیم. یک اشکال مشترکی هست که هم به تعریف مشهور وارد میشه هم به تعریف صاحب کفایه، و اون اینه که گاهی تعارض بین دو دلیل هست بدون اینکه تکاذبی بین این دو دلیل باشد، یا تنافی در مدلول این دو دلیل باشد. مثلا شما اقرار کردید که این فرش که در ید من است مال زیده، فرشی در ید شما هست، شما اقرار کردید که این فرش مال زید است، بعد اقرار کردید که این یخچال که در نزد من است مال زید است. زید علم اجمالی دارد که یکی از این دو اقرار خلاف واقع است. و او مالک هر دوی اینها نیست. این دو اقرار با هم تعارض می کند، اما بین مدلول این دو اقرار که تنافی نیست. چه تنافی است؟ بین این که این فرش مال زید است و بین این که این یخچال مال زید است. چه تنافی بین مدلول این دو دلیل است؟ اگر مدلول التزامی هر کدام از این دو اقرار معتبر بود، علم اجمالی به این که یکی از این دو اقرار خلاف واقع است منشأ می شد که لازمه اقرار به این که این فرش مال زید است این باشد که پس یخچال مال زید نیست، چون ما علم اجمالی داریم که اگر فرش مال زید است پس یخچال مال او نیست، هر دوی اینها مال زید نیست، پس اگر فرش مال زید است یخچال مال او نیست. اگر این مدلول التزامی معتبر بود، خب میشد تنافی بین مدلول دلیلین، چون اقرار اول میگفت یخچال مال زید نیست، مدلول التزامی اقرار اول بود. با اون اقرار دوم که میگوید یخچال مال زید است، تنافی مدلولین بود. اما فرض این است که مدلول التزامی این اقرار، اقرار نیست، ادعای علی الغیر است. این که مقر گفت فرش مال زید است و این یک مدلول التزامی داشت که پس یخچال مال او نیست، این مدلول التزامی که معتبر نیست، چون مصداق اقرار نیست. مدلول مطابقی این دو مصداق اقرار است و بین مدلول مطابقی این دو اقرار هیچ تنافی نیست. مگر نمی شود هم فرش مال زید باشد هم یخچال؟ فرض بکنید زید علم که مقرر له است، علم دارد اجمالا که یکی از این دو مال او نیست. بین این دو اقرار که تکاذب نیست. چه تضادی است بین این که فرش مال زید باشد با این که یخچال مال او باشد؟ با این که وجدانن این دو اقرار با هم متعارضند، ولیکن تکاذبی بین این دو اقرار نیست. شاهد بر این که تکاذب نیست این است که اگر مقر بگوید این فرش مال زید است، بعد بگوید یخچال مال عمر است، و ما بدانیم که در یکی از این دو اقرار اشتباه می کند، اما مقرن الله دو نفرند، اینجا اخذ به اقرار او می کنیم، فرش را می دهیم به زید، زید فرش را از این مقر می گیرد، می گوید تو اقرار کردی که فرش مال من است، من چه کار دارم به اقرارت نسبت به اینکه یخچال مال عمر است؟ و من ربطی ندارد. عمر هم یخچال را از زید میگیرد، الزام میکند او را، میگوید من چه کار دارم به این که شما اقرار کردی فرش مال زید است، من اون چه مربوط به خودم است این است که اقرار کردی یخچال مال من است و من عقد میکنم تو را به اقرارت. با اینکه علم اجمالی هست که عهد الاقرارین خلاف واقع است، اما هیچ اعتباری ندارد. معلوم میشود که دو اقراری که علم اجمالی به کذب عهد ماست، این دو اقرار به ما هما اقراران تنافی مدلوله ندارند، تکاذب اقرارینی مطرح نیست. فقط در جایی که مقرر الله یک نفر است، مقرر الله فقط زید است، و مقر میگوید هاذا الفرش لزیدن، بعد میگوید هاذا یخچال لزیدن، تنافی بین مدلول الاقرارین نیست، تکاذب الاقرارین نیست. اما چون حجیت این دو اقرار مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است، حجیت این دو اقرار مستلزم این است که به زید بگویند جناب زید می توانی فرش را از مقر بگیری، می توانی یخچال را از مقر بگیری، در حالی که زید علم اجمالی دارد که گرفتن یکی از این دو غصب مال غیر است. تنافی به معنای به معنای تقاضا و دلیلین مطرح نیست در اینجا. مدلولین به ما هما مدلولان دلیل معتبر هم با هم تنافی ندارند، اما بین این دو دلیل تمانع هست. تنافی معنی تمانع در اقتضاء حجیت. اقرار اول میگوید من اقتضا دارم که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز شامل من بشود. اقرار دوم هم میگوید من اقتضا دارم که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز شامل من بشود. و چون شمول دلیل حجیت اقرار نسبت به هر دوی این اقرارها مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، ترجیح هم بدیم یکی از این دو را بر دیگری ترجیح بلا مرجح است، می شود تعارض بین این دو اقرار، یعنی تمانع بین این دو در مرحله اقتضاء حجیت. یعنی هر کدام اقتضاء حجیت دارن، اقتضاء دارن دلیل حجیت اقرار شاملشون بشه، ولیکن هر کدام صلاحیت دارد که مانع از شمول دلیل حجیت اقرار بشه نسبت به دیگری. چرا؟ برای اینکه هر دو با هم نمیتوانند حجت باشند. حالا شاید به همین خاطر هست که محقق عراقی تعریف صاحب کفایه رو به نحو دیگری تفسیر کرده، گفته مراد صاحب کفایه از تناف الدلیلین است فی مقام الحجیه و الا این دو ظهور که با هم تنافی ندارند، هر دو موجود شدند در خارج. پس در چه چیزی با هم تنافی دارند؟ در مقام حجیت، که هر دو نمی توانند با هم حجت باشند. دیگه با این بیان تنافی به معنی تکاذب نیست. تنافی یعنی تضاد دارن این دو دلیل در مرحله حجیت. یعنی حجیت این دلیل و حجیت اون دو دلیل و حجیت دلیل دوم از قبیل ضدان هستند که لا یمکن اجتماعهما. این فرمایش محقق عراقی خب خلاف ظاهر کلام صاحب کفایه است، چون صاحب کفایه گفت تناف دلیلین فی مقام دلاله و الاثبات علا وجه تناقض او تضاد. اینی که جناب محقق عراقی شما فرمودید تناف دلیلین فی مقام دلاله نیست، فی مقام الحجیه است. صاحب کفایه گفت فی مقام دلاله. از طرف دیگر این که تضاد است، حجیت این دلیل و حجیت اون دلیل دیگر با هم تضاد دارند، چه تناقضی است؟ وجود و عدم نیست، وجودین متضادین است. حالا قطع نظر از این که این تفسیر مناسبی برای کلام صاحب کفایه نیست، مناسب بود محقق عراقی تعبیر بکند تناف دلیلین فی مقام اقتضاء الحجیه. چرا؟ برای اینکه تناف دلیلین فی مقام الحجیه، یعنی حجیت هر دو دلیل معن محال است. عام‌هاستم همینه، در عام‌هاست حجیت عموم عام و حجیت خاص معن محال نیست، محال است دیگر. تنافی هست بین حجیت عموم عام و حجیت خاص معن. پس باید برای اینکه این هدف تأمین بشه که التعارض و تناف دلیلین فی مقام الحجیه شامل موارد جمع عرفی نشود که هدف صاحب کفایه بود، بگویید فی مقام اقتضاء الحجیه، یا بگویید تمام الدلیلین، تمام الدلیلین فی مقام الحجیه، که شامل عام و خاص نشه. چرا؟ برای اینکه حجیت عموم عام به سیره عقلائیه حجیت مشروطه است، حجیت تعلیقی است. حجیت عموم عام اکرم کل عالم مشروط است به عدم وصول لا تفر بالعالم الفاسق. اما حجیت لا تکرم العالم الفاسق مشروط نیست به عدم وجود عام، ولذا چون حجیت عموم عام حجیت مشروطه و تعلیقی است ولی حجیت خاص حجیت مطلقه و غیر مشروطه است، حجیت تعلیقیه نیست، حجیت تنجیزی است، تمانعی بین این دو نیست. چون با آمدن خاص مقتضی حجیت عام از بین می رود، مثل مثال می زدیم می گفتیم باد و پشه تمانعی بینشون نیست، چون پشه جاییست که باد نباشد. معنا نداره بگیم بین باد و پشه تمانع هست، بله تنافی در وجود هست، تنافی در وجود هست، یعنی یک جا با هم جمع نمی شود، اما تمانع نیست. چرا؟ برای اینکه محال است که پشه مانع از وجود باد بشه، چون وقتی که باد میاد اصلا مقتضی برای وجود پشه در این مکان دیگر از بین میره، چون شرط وجود پشه در این مکان نبود باده. تمانع بین این دو نیست، یا تنافی در مقام اقتضاء وجود، تنافی در مقام اقتضاء وجود بین باد و پشه نیست. عام و خاص مثل باد و پشه تمانع ندارند در حجیت، یعنی عام مانع از حجیت خاص محال است بشود. چرا؟ برای اینکه اصلا حجیت عام مشروط است به عدم وصول خاص. وقتی خاص واصل شد شرط حجیت عام مختل میشه، یعنی مقتضی به این معنا که مقتضیه لولا المانع که شامل وجود شرط هم میشود، مقتضی حجیت عام اصلا مختل میشود با آمدن خاص. چطور میتواند عموم عام مانع بشود از حجیت خاص، در حالی که حجیت این عموم عام مشروط است به عدم وجود خاص. وقتی خاص موجود شد و واصل شد اصلا عام مقتضی حجیت ندارد. پس تمانع در مرحله در مقام حجیت ندارند، یا به تعبیر دیگر تنافی در مرحله اقتضاء حجیت ندارن. یعنی اینطور نیست که عام بگه من مقتضی حجیت دارم پس من میشوم حجت، نه توی خاص. خواستم بگه من مقتضی حجیت دارم، نه، عام هیچ وقت به خاص همچو خطابی نمی کنه که من مقتضی حجیت دارم، نه، در مقام اقتضاء حجیت من مادامی مقتضی حجیت دارم که توی خاص نباشی. پس عام مخاص تناف دلیلین فی مقام الحجیه، یعنی فی مقام فعلیت الحجیه دارن، یعنی حجیت هر دو معن محال است، مثل وجود باد و پشه در این مکان معن محال است. باد شدید با پشه در یک مکان جمع نمی شود. اما تمام و عام و خاص فی مرحله الحجیه، نه، تمانوی در کار نیست، چون تمانو فرع بر تمامیت مقتضی است در هر دو. یا تنافی در مقام اقتضاء حجیت بین عام و خاص نیست، برخلاف متباینه اکرم العالم با لا تکرم العالم تمانو دارند در مرحله حجیت، چون مقتضی حجیت هر کدام محققه و دیگری مانع از حجیت او هست. یا تعبیر دیگری این است که بگیم تنافی در مرحله اقتضاء حجیت دارن. به نظر ما این فرمایش که سرمنشأ مطالب بحوث هست که انشاءالله بعدا نقل میکنیم، به نظر ما ناتمام. اولا گاهی تمانع در مرحله اقتضاء حجیت هست ولی تعارض نیست. مثل چی؟ مثل این که یه جا خطاب میگه اکرم کل عالم، یه جا خطاب میگه تصدق علی کل فقیر. امام علیه السلام فرمود احد و هذین الظهورین لیس به حجه، نه اینکه این دو خطاب یکیشون خلاف واقع است، نه، شاید هر دو مطابق با واقع باشد، فقط امام فرمود احد و هذین الظهورین لیس به حجه. خب این دو دلیل در مرحله اقتضاء حجیت با هم تمانع میکنن، چون اکرم کل عالم میگه چرا من مشمول دلیل از ظهور حجت نباشم، من مقتضی دارم مشمول این دلیل از ظهور حجتون باشم، و چون امام فرموده احد و هذین الظهورین لیس به حجه، اگر من حجت باشم پس توی ظهور تصدق علی کل فقیر نباید حجت باشی. تصدق علی کل فقیرم میگه که لما با اوکه تجر و با ایلا تجر، من مقتضی حجیت دارم، امام فرموده احد و هذین الظهورین لیس به حجه، لازمه حجیت من اینه که تو حجت نباشی. تمانع هست بین این دو خطاب، منتها تمانع بالعرض در مرحله حجیت، ولیکن عرف به این دو خطاب میگه متعارضه. آقا شما تعریف کردید تعارض رو تناف دلیلین فی مقام الحجیه، آقا این قید رو کی آورد من نهایت المدلول؟ این شد تعریف جدید. ما فعلا با محقق عراقی داریم ایراد میگیریم قید من حیث المدلول، پس هر چی اشکال کنیم یه قید بزنید. من حیث المدلول که نگفتن، نه آخون گفت نه محقق عراقی گفت. پس این تعریف شما شامل موردی میشه که قطعا تعارض نیست. ثانیاً این رو خوب دقت کنید، گاهی تعارض هست ولی تمانع در مرحله حجیت نیست. کجا؟ من اقرار کردم که مالک این کتاب نیستم. بیانه آمده بود گفته بود فلانی مالک این کتابه، من برخلاف بیانه که میگفت فلانی مالک این کتابه اقرار کردم که این کتاب مال من نیست، مال زیده است. بلا اشکال این اقرار با اون بیانه تنافی دارد. خب بیانه میگه هازل کتاب لفلان، من اقرار میکنم هازل کتاب لیس لی، ولیکن چون حجیت اقرار چون حجیت بیانه مشروط است به عدم اقرار برخلاف، بلا اشکال حجیت بیانه در اینجا ساقط است. بین دلیل حجیت بیانه و دلیل حجیت اقرار تمانعی نیست. این بیانه حجیتش مشروط است به ارتکاز قطعی عقلا، ولیکن میگن این بیانه و این اقرار با هم تکاذب دارن، با هم تعارض دارن، ولذا این تعریف نه جامع است نه مانع. بقیه الکلام انشاءالله پس فردا.